میدون شهر موجب مدیریت مصرف و صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی شده است. رئیس اداری آب و خاک جهاد کشاورزی فریدون شهر سطح اراضی کشاورزان این شهرستان را بیش از 30,000 هکتار اعلام کرد و گفت تا کنون 7,500 هکتار از این اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری شامل بارانی، قطره‌ای و کمفشار مجهز شدند. آقای هوشنگ براتی افسود با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از 30% به 70% افزایش یافته است. شهرداری و شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 با تبادل تفاهم‌نامه همکاری فاز اجرایی نصب کاهنده‌های فشار آب در ساختمان‌های وابسته به شهرداری منطقه 1 و سایر ابنیه شهری را آغاز کردند. اما روش گلخانه‌ای مؤثرترین شیوه تولید انواع محصول کشاورزی که با مصرف بهینه آب و بهره‌وری بالا همراه است. به گفته آقای پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انبرآباد، در محصولات گلخانه‌ای مصرف آب با کاهش 6 برابری و عمل کرد در واحد سطح نیز همین مقدار افزایش دارد. وی گفت اشتغال آفرینی در این روش 6 تا 10 نفر است. سخنگوی آب و فاضلاب کشور با بیان این که یک کولر آبی در اوج مصرف تابستان شبانه روز تا 500 لیتر آب می‌برد تاکید کرد نصب تجهیزات کاهنده در سرشیرها، سردوش‌های کم مصرف، فلاش‌تانک دو مرحله‌ای و سایبان کولر مصرف آب خانوار را حداقل 30% کاهش می‌دهد. و آخرین خبر همین که مصرف بهینه در مایه حیات با اجرای طرح گواهی مصرف بهینه آب. در طرح گواهی مصرف بهینه آب هر سرمایه‌گذاری که در کاهش هدر رفت یا اصلاح مصرف ورود کند میتواند از درصدی از آب ذخیره شده بهره مند شود. آقای یزدان رضایی گفته این روش در قالب قوانین جدید بودجه و با همکاری مجلس پیش بینی شده. این بود خبری که تقدیم حضورتون شد. متشکرم از همراهی شما. خدا نگهدار.
گاهی برای تغییر فرهنگ مصرف کافیه به معنای برخی از جملات بیشتر توجه کنیم. به این فکر کردید اگر تابستان خسته و بی‌پایان بر زمین داغ ما چنبره بزند، چه اگر پاییز باز هم خاموش و خالی از باران بیاید، چه اگر زمستان با دستان تهی از راه برسد، چه باید کرد؟ آب رحمتی است از سوی خدا، رحمتی که همیشه هست، پس قدرش را بدانیم. امیدوارم که همیشه شکرگزار نعمت‌های الهی باشیم. شما عزیزان شنونده و همراهان برنامه افق روشن رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تاکش.
طرحی نو.
سلام، دکتر میترا قاسمی هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر. در مدیریت استرس رفع تنیدگی عضلانیتون بسیار اهمیت داره. در این تکنیک ما عضلاتمون رو از قسمت پایین بدن آغاز میکنیم تا قسمت بالای بدن تیکه تیکه منقبض و منبسط میکنیم. اگر راست دست هستین از نیمه راست بدن شروع میشه، اگر چپ دست هستین با نیمه چپ بدنتون آغاز میشه. ابتدا مچ پام رو به مدت 3 ثانیه منقبض میکنم و بعد 3-4 ثانیه منبسط میکنم. دوبار این حرکت رو انجام میدم. ساق پام رو 3 ثانیه داخل شکمم جمع میکنم، منقبض میکنم و بعد منبسط میکنم. دوبارم این حرکت. ران پام رو کاملا صاف میگیرم، 3 ثانیه منقبض و منبسط. تمام این حرکات برای پای چپ یا پای مقابل هم انجام میشه. در قسمت میان تنه شکمم رو داخل میدم، خودم رو سفت به صندلی که روش نشستم فشار میدم، 3 ثانیه انقباض و انبساط. در قسمت بالا تنه ابتدا مچ دستم رو خیلی سفت گره میکنم، یه مشت واقعا در هم تنیده، 3 ثانیه نگه میدارم، رها میکنم. دوبار این حرکت. برای ساق دستم مچ دستم کاملا سفته و دستم رو با زاویه 45 درجه نگه میدارم و دوبار این حرکت رو میکنم به مدت 3 ثانیه. در نهایت میرسیم به بازو که مچ دستم رو سفت گره میکنم و دستم رو کاملا تا میکنم تا جایی که آرنجم نزدیک سرم بیاد و 2 تا 3 ثانیه هم انقباض و انبساط در این ناحیه داریم. در مرحله بعدی میرسیم به فک و صورت. فکم رو هم سفت میشه، انگار دارم هرس میخورم و تمام اعضای صورتم جمع میشه روی نوک بینی، مثل بچه‌ای که بهش لیمو ترش دادن. این حرکت رو هم دوباره انجام میدم، 2 تا 3 ثانیه انقباض و به تبعش 2 تا 3 ثانیه هم هر بار انبساط. این تیکه تیکه منقبض و منبسط کردن باعث میشه که استرس بدنی شما از بین بره. پس شد پای راست تیکه تیکه، پای چپ تیکه تیکه، شکم و فضای میانی بدن، دست راست، دست چپ و صورت شما. وقتی تکه تکه هر کدوم از اعضای بدنتون رو منقبض و منبسط میکنین، تنیدگی عضلانیتون از بین میره و بدنتون آرامش بیشتری رو ادراک میکنه. امیدوارم گفتار امروز به دردتون بخوره. روز خوبی رو براتون آرزو دارم. ایام به کامتون باشه.
امروز حالتون چطوره؟
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری‌ها
و تازه‌ترین یافته‌های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 28 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. بیگمان یکی از جریان‌ها و نهله‌های تأثیرگذار و شکل دهنده دانش پزشکی بشری، پزشکی دوره اسلامی و بی‌تردید یکی از دانشمندان و حکیمان بزرگ و مهم این دوره، محمد ابن زکریای رازی است. گفتار پیشین را با بازگویی بخش‌هایی از زندگانی محمد زکریای رازی به پایان رساندیم. رازی، پزشک بزرگ ایرانی نیمه دوم سده سوم و اوایل سده چهارم هجری، مطالعه پزشکی را در بزرگسالی آغاز کرد و تا بدانجا رسید که در زمان خود بزرگترین و نام‌آورترین پزشک زمان خود شد. دریغ است که زوایای دیگری از زندگی او را نکاویم و به همان بسنده کنیم که در گفتار قبل شنیدید. محمد ابن زکریای رازی یکی از اثرگذارترین پزشکان در گستره دانش پزشکی دوره اسلامی است. او این شهرت و افتخار را در حال حاضر و یا طی دو سه سده گذشته که خاورشناسان شناسایی و بررسی نقش پزشکی و پزشکان دوره اسلامی در غرب را آغاز کردند به دست نیاورده است. رازی از آغاز دوران زندگی و مدت کوتاهی پس از آن به سبب کیمیاگری مشهور شده بود. اگر بخواهیم سه کتاب از مهمترین آثار پزشکی دوره اسلامی را برشماریم، بیشک الهاوی رازی برجسته ترین آنهاست. دلیل این گفته فهرستی است که یکی از بزرگترین دانشمندان دوره اسلامی، ابو ریحان بیرونی، تقریباً یک سده پس از زندگی رازی فراهم آورده است. علاقه بسیار بیرونی به رازی و این که خود را از پیروان او می دانسته، با مطالعه کتاب فهرست کتابهای محمد ابن زکریای رازی بیرونی روشن می شود. امروزه بخش اعظم دانسته های ما درباره رازی نیز از نوشته های بیرونی به دست آمده است. همان گونه که پیشتر گفته شد، به نوشته بیرونی رازی در اول شعبان 251 هجری در ری به دنیا آمد. به کار کیمیا اشتغال داشت و هیچگاه از خواندن غافل نمی شد. کتاب خود را بر دیوار تکیه می داد تا هرگاه هنگام خواندن به خواب رفت، با صدای افتادن کتاب از خواب بیدار شود و خواندن را ادامه دهد. کار با آتش و پرداختن به تحقیقات شیمیایی که بوی تند مواد شیمیایی را با خود داشت و همچنین مطالعه شبانه روزی موجب بیماری چشمان او شد. وی برای درمان چشمان خود به پزشکی پرداخت و پزشکی بزرگ و کارآمد شد. در پایان عمر چشمانش آب آورد و به یکی از شاگردانش که از طبرستان برای درمان چشمان او آمده بود، به دلیل دردهایی که این درمان در پی داشت، اجازه ادامه مداوا نداد. رازی پس از این بیماری چندان نزیست و در زادگاه خود شهر ری در سال 313 هجری در 62 سالگی شمع وجودش خاموش گشت. بیرونی در نوشته‌های خود درباره محمد زکریای رازی نام 184 کتاب از آثار او را در 11 دسته شامل کتاب‌های پزشکی، آثاری در طبیعیات، منطقیات، ریاضیات و نجوم، تفسیرها و تلخیص‌هایی بر آثار دیگران، آثار فلسفی، مابعد الطبیعه، الهیات، کیمیا و دیگر فنون برشمرده است. با گذشت ایام آگاهی‌های دیگری نیز از زندگی رازی در آثار و نوشته‌های دیگران راه یافت. ابن ندیم، فهرست شناس و زندگی نام نویس بزرگ مسلمان، افزوده است که او به شهرهای گوناگون سفر و با نویسندگان و دانشمندان بسیاری نام نگاری کرده است. ابن ندیم نیز جداگانه فهرستی از آثار رازی را برشمرده که البته به جامعیت فهرست بیرونی نمی رسد، ولی به چند کتاب اشاره کرده که در فهرست بیرونی نیامده است. گزارش ابن ابی اسیبعه مورخ عرب نیز حاوی آگاهی هایی است که دیگران ذکری از آن نکرده اند، از جمله آن که رازی در شعر و شاعری هم دستی داشته است. ابن ابی اسیبعه همچنین دو بیت از اشعار رازی را به عربی ضبط کرده است. او مفصل ترین گزارش را از آثار رازی نوشته و فهرستی از آثار او را برشمرده که شمار آنها به 238 عنوان می رسد. این بیشترین تعداد کتابی است که نویسنده ای از رازی گزارش کرده است. در طول تاریخ رازی به لقب‌های بسیاری منسوب شده است که نشانه اوج عظمت و اهمیت اوست. برای نمونه او را جالینوس عرب، فیلسوف عرب، طبیب مارستانی، طبیب مسلمانان و علامه در علوم اوائل نامیده اند که ناظر به وسعت نظر او در علوم گوناگون مانند پزشکی و طبیعیات و فلسفه است. اینکه او را جالینوس عرب یا فیلسوف عرب نامیده اند به سبب آن است که کتابهایش را به زبان علم آن روزگار یعنی زبان عربی نوشته بوده است، وگرنه در ایرانی بودن رازی که هیچ گمانی نیست. بیرونی به سفرهای متعدد رازی هم اشاره کرده است. به نظر می رسد رازی در حدود 30 سالگی به بغداد رفته باشد، سپس به ری بازگشته مدتی در آنجا زیسته و به بغداد باز آمده، بار دیگر به ری بازگشته و سرانجام در زادگاه خود ری درگذشته است. در سده پنجم هجری ذهبی تاریخنگار نامدار نوشته است رازی به بصره هم سفر کرده است. ذهبی همچنین به اشتغال رازی در بیمارستانی در ری و سرپرستی بیمارستان بغداد در زمان خلافت المکتفی خلیفه عباسی به هنگام اقامتش در بغداد اشاره کرده است. سفر به بغداد در زمان زندگی رازی خلاف انتظار نبود، زیرا در سده‌های سوم تا ششم هجری بغداد کانون علم و دانش دوره اسلامی به شمار می آمد. آنچه شنیدید برنامه 28 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 29، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه که در شماره های فیض الاسلام 214 هست، مضمون خطبه ای رو بحث میکنیم که حضرت درباره غرور و غفلت انسان و ملامت بشر نسبت به اینکه چگونه در مقابل لطف های پیدا و پنهان خدا رویگردانی و اعراض از خود نشون میده و خدایی که ستار هست و بندگانش رو محروم نمی کنه. این خطبه در این زمینه بود. رسیدیم به این قسمت که حضرت می فرمایند ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت شفیق علیک و شحیح بک. اگر دنیا رو بشناسی، با این دنیا با معرفت و آگاهی و بصیرت روبرو بشی، دنیا رو بشناسی در سیمای این سرزمین های خالی از سکنه، دنیا رو بشناسی در خانه های بدون ساکن، اینم یک چهره دنیاست. دنیا همش زرق و برق که نداره انسان رو فریب بده، سرزمین هایی که یک زمانی آباد و پر از جمعیت بودند و ویران شدند و از بین رفتند، خانه هایی که یک زمانی ساکنانی داشتند و الان این خانه ها خالی از سکنه شده و مخروبه شده، اینها را هم ببین، اینها را هم مورد توجه قرار بده. اگر دنیا رو از این زاویه ببینی، اگر این جلوه های هشدار دهنده دنیا رو بشناسی، خواهی دید که دنیا با این حسن تذکیر، یعنی یادآوری های نیکویی که برای تو داره، و با این موعظه های بلیغ و رسا که پندهای دلنشینی داره، خواهی دید که این دنیا در جایگاه شفیق و مهربان هست. خیلی مهربانانه و با شفقت داره تو را اندرز میده که این سیما و چهره دنیا را هم ببین و فریب نخور. خواهی دید که دنیا در جایگاه الشفیق علیک نسبت به تو مهربانه و شحیح بک، حریص بر این هست که تو بمونی و تو تباه نشی، از بین نری و نابودی تو رو هم نمیخواد. این نصیحت مشفقانه دنیاست. از این دید نگاه کنی، دنیا خیلی هم خوب هست برای اینکه اندرز میده برای تو. پس اگر این هشدارها رو انسان نگاه کنه و عینک عبرت آموزی و پند آموزی به چشم خودش بزنه، دنیا خیلی هم پر از نصیحت و حکمت و اندرزه. اگر انسان عینک شیفتگی و دلبستگی به دنیا رو به چشمش بزنه، بله، دنیا فریبکار و خدا و نیرنگ بازه. این بسته به اینه که کدام پرونده دنیا رو ما باز کنیم و درش مرور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیرالمومنین دریاست.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
آرام جان.
هر وقت اسم ایران میاد، انگار یه چیزی تو دل آدم بیدار میشه. یه حس عمیق، یه غرور آرام، یک ایستادن بی صدا. اینجا سرزمین مردمیه که از طوفان هم قصه ساختن. مردمی که اگر زمین خوردن دوباره به قامتی بلند تر برخاستند. و همین یعنی وطن، یعنی ریشه، یعنی شرافت. به نام خدای وطن، هموطنان دلیر، سلام.
آسیم سر رسیدی از غربت بیان، دل خسته دیدم اتا آبار خیز باران، بامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی‌شدم. که مرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
در احادیث اسلامی برای شهید جایگاه ویژه‌ای بیان شده. در حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم آمده که برترین مرگ ها شهادت در راه خداست. این سخن نشون میده که شهادت فقط یک حادثه تلخ نیست، بلکه اوج وفاداری انسان به حقیقت و ایمانه. شهید با انتخاب آگاهانه خودش مسیر عزت رو انتخاب میکنه. او از جان خیش میگذره تا دین، وطن و ارزش ها پایدار بمونن. در فرهنگ ما شهید نماد پاکی، فداکاری و غیرته. به همین دلیل یاد شهدا همیشه در دل مردم زنده میمونه.
حسن خلق شرمنده میکنه طرف رو. وجود مقدس امام کاظم این قصه رو عنایت کنید. یک کسی بود از نوادگان خلیفه دوم، از نوه های خلیفه دوم بود زمان امام کاظم. خیلی آقا رو اذیت میکرد، خیلی به آقا توهین میکرد. چندین بار اصحاب امام کاظم علیه السلام تصمیم گرفتن بزننش، باش برخورد کنن. گفتن آقا این شما رو آزار میده. فرمود هیچ کسی حق نداره چیزی بهش بگه. آقا امام کاظم خیلی عجیب بود. اهل سنت نوشتن، محمد ابن طلحه شافعی نوشته امام علیه السلام پاسخ مخالفانش رو با حسن خلق میداد. کان کریمن سخیین، ایشون نوشته، اهل سنت نوشتن. بعضی از نویسندگان مثل خطیب بغدادی که قرن پنجم از دنیا رفته، تو کتاب تاریخ بغداد نوشته موسی بن جعفر دشمنان خودش رو با اخلاقش شرمنده میکرد. این آقا امام رو آزار میداد. یه روزی امام سوار مرکب شد، مزرعه داشتیم بنده خدا، تو مزرعهش داشت کشاورزی میکرد. اون سال بدم آورده بود، مزرعهش آفت زده بود، ضرر کرده بود، ناراحتم بود. امام با مرکب وارد مزرعه این شخص شد، شروع کرد توهین کردن. آقا کجا میاید؟ آقا تا جلو آمدن، پیاده شدن، سلام کردند، احوال پرسیدن، فرمودن چقدر هزینه کردی برای این مزرعه؟ گفت آقا 100 دینار. فرمود چقدر توقع داشتی به برگردونه؟ حالا که به هم خورده کارت، ولی اگر این مزرعه بار میداد چقدر سود داشت برات؟ گفت آقا 200 دینار. فرمودن یعنی مجموعه سود و سرمایه‌ای که میخواستی هزینه کنی چقدر میشد؟ گفت آقا 300 دینار. آقا دست کردن توی جیب مبارکشون، یک کیسه 300 دیناری. امام کاظم کیسه هایی داشت، معروف بود به سرر. سرر موسی بن جعفر اصلا ضرب المثل بود. میگفتن هر که این هدایای موسی بن جعفر گیرش بیاد دیگه از فقر نباید بناله. خطیب بغدادی میگه کیسه های 1000 دیناری، 300 دیناری، 200 دیناری، 400 دیناری مختلف امام داشتن به فقرا میداد و بی نیاز میکردن افراد. یکی از این سرر و کیسه ها رو امام دادن به ایشون. خیلی شرمنده شد، آقام رفتن، پولا رو شمردید، دقیقاً 300 دینار. فردا شبش اومد مسجد پیغمبر خدمت وجود مقدس امام کاظم سلام کرد، این آیه رو خون، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتش رو به کی بده. شما خاندان بی دلیل اینقدر بزرگ نشدید، مطرح نشدید، سجیت شما کرمه. شد جزو مریدا.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود.